أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثالث من شروط الاجازه الله يسبق هر رد. در جلسه قبل در تنبیه سومی که در بحث اجازه و رد مرحوم شیخ مطرح کردن، نکته ای رو اشاره کردیم و ادله اون رو هم عرض کردیم. اون نکته این بود که اجازه مالک بعد از بیع فضولی در صورتی موجب لزوم اون بیع می شود که قبل از اجازه توسط مالک ردی صورت نگرفته باشه. اگر مالک قبلا رد کرده باشه، اجازه او کافی نیست و عقد به واسطه رد او فسخ می شود. وقتی فسخ شد، دیگه اجازه نمیتونه به چیزی تعلق بگیره، اجازه باید به یه عقدی تعلق بگیره. وقتی اون عقد فسخ شد، اجازه دیگه نمیتونه به چیزی تعلق بگیره. در مقام دلیل ایشون سه دلیل ذکر کردن. دلیل اولشون اجماع بود. دلیل دومشون این بود که اجازه مالک در واقع مالک رو طرف عقد قرار میده. مالک تا حالا طرف عقد نبوده، یه بیعی انجام شده بین مشتری اصیل و بایع فضولی. منی که مالک کتابم طرف عقد نبودم، الان که میخوام اجازه کنم، با این اجازه تازه من طرف عقد قرار میگیرم. یعنی تا حالا من موجب نبودم، ولی با این اجزتو من به منزله موجب قرار میگیرم یا به منزله قابل قرار میگیرم. پس اجازه مالک رو به منزله احد المتعاقدین قرار میده و خود اجازه به منزله جزء عقده، یا به منزله ایجابه یا به منزله قبوله. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که قبلا گذشت که از شروط صیغه عقد اینه که بین ایجاب و قبول، بین دو جزءش اتفاقی نیفته که اینها از معنای عقد خارج بشن، دیگه معاهده بر اینها صدق نکنه. اگر بین ایجاب و قبول یه اتفاقی بیفته، یک طوری بشه که دیگه به اینها عقد یا معاهده اطلاق نشه، اون عقد باطل خواهد بود. حالا اینجام که اجازه من به منزله جزء عقده، به منزله قبول در عقد، مثلا اگر بین انشاء شما اصیل و بین اجازه من اتفاقی بیفته که باعث بشه معنای معاهده از بین بره، پس اجازه من نافذ نخواهد بود. خب اگر من قبل از اجازه رد کرده باشم، رد قبل از اجازه موجب میشه که دیگه اون اجازه بعدی با اون بیع قبلی معنای معاهده رو نتونن شکل بدن، بیع دیگه بر اونها صدق نکند. عقد فضولی خونده شده، دیروزم خونده شده، من صبح متوجه شدم، گفتم راضی نیستم. بعد یه ساعت گذشت، ساعت 9، گفتم حالا چرا راضی نیستیم، راضی هستیم. این میشه رد قبل از اجازه. خب رد قبل از اجازه موجب میشه که دیگه اجازه من با اون عقد سابق رو هم دیگه تشکیل یک عقد ندهند، تشکیل معاهده ندهند. این هم شد دلیل دوم. دلیل سوم رو هم جلسه قبل توضیح دادیم. گفتیم که آقا ما یه روایت داریم، میگه الناس مسلطون علی اموالهم، مردم مسلط بر اموالشونن. کتاب من و فضولی فروخته به شما بدون اجازه من، من مسلط بر اموالم هستم، مسلط بر کتابم هستم، میتونم این کتاب رو از چنگال شما در بیارم، میتونم بیع رو اجازه کنم تا کتابم بشه مال شما. من مسلطه بر کتابم هستم، معناش اینه میتونم اون بیع فضولی رو اجازه کنم، کتاب بشه مال شما، میتونم رد کنم، کتاب بشه مال خودم. پس به مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی من عقد فضولی رو رد کردم، من مسلطه بر کتابم هستم دیگه، عقد فضولی رو رد کردم، این کتاب دوباره میشه مال خود خودم دیگه. شما یه مشتری که در بیع فضولی خریده بودی، هیچ ارتباط و علقه‌ای دیگه با این کتاب نداری، علقه شما با این کتاب قطع شد. حالا دیگه بعدش هر چقدر بیام بگم عجزتو، یعنی عجزتو دیگه فایده نداره. تو به واسطه یه سلطه‌ای که بر کتاب داشتی، اون بیع فضولی رو نابود کردی، علقه مشتری با این کتاب رو از بین بردی. حالا بعدن هر چی بگی عجز تو چیزی درست نمیشود. اینم دلیل سوم. آخر این دلیل سومشون یه فتعمل میارن که اشاره خواهیم کرد بچش رو و رد میشیم. جلسه قبل عبارت دلیل دوم رو خوندیم به نظرم، درسته؟ تا هازا. پس این دلیل سوم رو هم بخونیم اول، بعد برسیم به فتعمل. هازا مع ان مقتضى سلطنت الناس على اموالهم تأثیر و رده فی قطع علاقت طرف الاخر ان ملکه. اینایی که گفتیم داشته باش، مضافاً به این که مقتضای سلطنت مردم بر اموالشون که از اون حدیث فهمیده می شد، تأثیر رد هست در قطع علاقه طرف دیگر از ملک من مالک. ملک من مالک میشه کتاب، طرف آخر میشه اون مشتری که ما تطبیق کردیم بر آقای ابراهیمی. مقتضای سلطنت من بر کتابم این است که وقتی رد کردم عقد فضولی رو، این رد من تأثیر داره در اینکه علاقه یا علقه آقای ابراهیمی با این کتاب قطع میشه. خوب دقت کنید، بعضی اینجاها هی اشکال کردن چه علقه ای، علقه ای وجود نداره. منظور اینه، خوب دقت کنید، وقتی بیع فضولی خونده شده، یه ارتباطی یه علقه ای بین مشتری با این کتاب برقرار شد، ولو من هنوز اجازه نکردم، ولی یه علقه ای بین این کتاب و اون مشتری برقرار شد. اون علقه چیه؟ اون علقه اینه که اگر من مالک راضی بشم، کتاب میشه مال ایشون. خب حالا اون علقه از بین رفت، وقتی من مالک رد کردم، گفتم راضی نیستم، دیگه اون علقه وجود ندارد. دیگه حالا هر چقدر من بگم عجز تو، چیزی درست نمیشود. پس مقتضای سلطنت مردم بر اموالشون تأثیر رد است، تأثیر رد است در قطع علاقه طرف دیگر بر مال من مالک. حالا که رد من تأثیر گذار بود، علاقه طرف دیگر، علاقه مشتری از ملک من قطع شد، فلا یبقا ما یلحقه الاجازه، پس دیگه باقی نمیماند چیزی که اجازه به او ملحق شود. دیگه علقه‌ای بین شما و این کتاب نیست که من بخوام بگم عجز تو، کتاب به شمال شما. شما با این کتاب شده بی ارتباط، رابطه شما با این کتاب مثل رابطه بغل دستیتون هست با این کتاب که هیچ عقدی نخونده. همچنان که اگه من بگم عجز تو، ایشون مالک کتاب نمیشه، بگم عجز تو، شما هم دیگه مالک کتاب نخواهی شد. فتعمل.
نیاز به عجز
تو داره،
چه
علقه
وجود داره؟
چی؟ علقه یعنی علقه در همین حد که دیگه نیاز به بی نیست، با یه رضایت مشکل حل میشه. با یه عجز تو شما شدی مالک کتاب. الان اگه من بگم عجز تو، آقای باقی مالک کتاب نمیشه، چون هیچ علقه‌ای با این کتاب نداره، هیچ عقدی نخونده. ولی شما یه عقدی خوندی، نصف راه رو رفتی، با یه عجز تو مالک کتاب میشی. ولی اگه من رد کردم، چون مسلطه بر مالم هستم، اگه گفتم راضی نیستم فسخت و بگم رد کردم، اون علاقه شما مزمن میره، شما میشی مثل آقای باقی، دیگه هیچ علقه ای با این کتاب نداری. لذا اگه بخوای مالک بشی، دوباره باید از اول یه بسم الله بگیم، یه عقد جدیدی رو جاری کنیم. فتعمل. آخرش هم میفرمان فتعمل. فتعمل اشاره داره به چی؟ فتعمل اشاره داره به این که، حالا وجوهی گفته شده، به نظر من این وجه مناسبه. آقا الناس مسلطون علی اموالهم مشرع نیست. خوب دقت کنید، الناس مسلطون علی اموالهم در صدد ایجاد حکم شرعی نیست. الناس مسلطون علی اموالهم نمیخواد بگه شما مسلط بر حکم شرعی هستی، میتونی حکم شرعی رو تغییر بدی. نه خیر، اون احکام شرعی که جعل شده، شما مسلطی بر مالت و میتونی هر کدوم از اون احکام شرعی جعل شده را اجرا کنی. مثلا آقا بیع جایز دیگه، شارع فرموده احل الله البیع، من میتونم کتابامو بفروشم. الناس مسلطون علی اموالهم میگه برو کتابتو بفروش، یعنی میتونی بفروشی. پس اون تسلط ها و تصرف هایی که شرعا جایزه و تشریع شده، تو مسلطی که انجام بدی. ولی چیزی که شرعا تشریع نشده یا نمیدونیم تشریع شده، به وسیله الناس مسلطون تشریعش به دست نمی آید. به بیان دیگر، الناس مسلطون علی اموالهم داره میگه مردم مسلطه بر مالشونن، نمیگه الناس مسلطون علی احکامهم، میتونن احکام خودشون رو تغییر بدن. ما در ما نحنفی نمیدونیم اون رد سابق تأثیر داشت یا تأثیر نداشت. اینکه رد سابق من تأثیر داشت، علقه مشتری رو با این کتاب قطع کرد یا قطع نکرد، این یه حکم شرعیه، باید ببینیم شارع چی گفته، نه اینکه چون من مسلط بر مالم هستم پس رد من هم شرعا تاثیرگذار است. دقت فرموده چی میخوام بگم یا نه؟
پس
ما نمیدونیم اون رد تاثیرگذار بود یا نه، ما نمیدونیم. اگه تاثیرگذار باشه اجازه لاحق تاثیر نداره، اگر تاثیرگذار نبوده اون رد، اجازه لاحق مؤثر و عقد فضولی رو درست میکنه. ما شک داریم در تاثیرگذار بودن رد سابق یا عدم تاثیرگذار بودنش. این تاثیرگذار بودن، سببیت رد سابق برای بطلان عقد، این یه حکم شرعیه، باید ببینیم شارع چی گفته. اناس مسلطون تسلطی برای شما بر حکم شرعی ایجاد اناس مسلطون، یا آقا بی حلاله دوست داشتی انجام بده، اجاره حلاله مالت دوست داشتی برو اجاره بده، مسلطی بر مالت. هبه حلاله، تو مسلط بر مالتی دوست داشتی برو هبه کن. اما اگر یه عقدی رو من شک دارم حلاله یا حلال نیست، با اناس مسلطون میتونیم بگیم میتونی انجام بدی؟ قطعا اینجور نیست. پس این اشکالی است که در فتح عملشون به این اشاره دارن. یعنی اینا که ما گفتیم فنی نبود، الان شما میخوای به بیان فنی بگی؟
این اشکالش وارد نیست به همین توضیحی که الان دادی.
چه اشکالی؟
یعنی شما میخواید بگید که این مال تو نیست، از اناس مسلطون علی احوال اینو نفهمید، احکام شرعی میگن چقدر میتونی تصرف بکنی، بعد اناس مسلطون علی احوال میگه که با اون حرفی که میتونستی تصرف کنی همونو من امضا کردم، در صورتی که اناس مسلطون علی احوال به قول مطلق داره میگه شما مسلطی.
حتی تصرفاتی که شرع انجام، مثلا شما یه کنیزی داری، خب وطی در عده حرامه، وطی در دوران عادت، خب این کنیز تو عادت میگه الناس مسلطون علی امواله، مالمه منم مسلطه براشم، میخوام در حالت نمه عادت دخ... نمیگه همچین چیزی الناس مسلطون علی امواله،
اونم داریم اینو تخصیص میزنیم، بله اون کنیز میگه اونو شامل میشه.
خب پس با چی اینو تخصیص دادی؟ با هر حکم شرعی که تخصیص دادی بقیه موارد هم اناس مسلطون رو با تخصیص بزنی. ما هم حرفمون اینه اناس مسلطون علی اموالهم نمیتونه احکام شرعی جعل شده رو بیا تغییر بده، نمیگه شما مسلط بر احکامتون هستید، نه میگه اون احکامی که جعل شده و شما دارید نسبت به اون احکام شما مسلطی، میتونی هر کدومش انجام بدی. شارع نیومده دست شما رو ببنده بگه بعضی از این تصرفاتی که مردم انجام میدن تو انجام بده، بعضیش رو انجام نده، نه اون تصرفاتی که شرع جایزه تو اختیار مال تو داری میتونی انجام بدی، فقط در همین حد، بیش از این از این دلیل فهمیده نمیشه. بعد کلاس در خدمتیم، دعوا که نداریم. بله اگر قرار باشه که اناس مسلطون اینقدر لسانش وسیع باشه که بخواد بگه حتی تصرفاتی که شرعاً تشریع نشده به وسیله اناس مسلطون تشریع شده، اینجا دیگه خیلی گلو گشاد میشه و قابل التزام نیست. آخر اناس مسلطون نهایتاً میگه اون چیزی که شارع جعل کرده بود برای شما، جعل کرده در موارد مختلف، اون چیزی که حلاله شما در مالتون دستتون بسته نیست. آقا من نسبت به کیف آقای ابراهیمی تسلط ندارم، هیچ کار نمیتونم انجام بدم، نمیتونم بفروشم، ولی نسبت به کتاب خودم چرا میتونم این کار انجام بدم؟ چون مالم مسلط بر اون هستم، تصرفات مباح شرعی رو میتونم انجام بدم. اما تصرفات غیر مباح شرعی چی؟ آیا اناس مسلطون همچین دلالتی داره؟ نداره. این از این. یه بیان دیگری هم برای فتح عمل گفته شده که دیگه واردش نمیشیم. یه نکته دیگه برگردم عقب، تو اون دلیل دوم هم میخوام یه مناقشه بکنیم. دلیل دوم چی بود؟ دلیل دوم این بود که شما وقتی اجازه میکنید، اجازه به منزله این هست که شما طرف عقد قرار گرفتید، پس اجازه شما به منزله قبول بیع هست. همچنان که من مشتری، خوب دقت کنید، همچنان که من مشتری اگر بعد از ایجاب بایع، قبل از این که بگم قبل تو بگم نمیخوام، بعد از نمیخوام بگم قبل تو دیگه این قبل تو فایده ای نداره، اگر بعد از اجازه هم مالک بگه، اگر قبل از اجازه هم مالک بگه نمیخوام بیع فضولی رو، بعدن بگه عجز تو، فایده نداره. این بود بیان دیگه. ما میگیم آقا این کاری که شما کردی یه قیاس بود که این قیاس رو ما قبول نداریم. چرا؟ اولا این که شما گفتید که اجازه مالک اون رو به منزله احد المتعاقدین قرار میده، لذا عجزتو به منزله قبلتو هست، ما اینو قبول نداریم، عجزتو به منزله قبلتو نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در قبل تو اگر که شما بعد از ایجاب برید بخوابید، بایه گفته بیعت تو، شما برید یه چرت بزنید بعد بیایید بگید قبل تو، این بیعت توی شما بی‌اعتباره. اما در بیع فضولی چطور؟ در بیع فضولی کتاب منو فروختن، یک هفته بعدش متوجه شدم هنوز رد نکردم، یه چرتی هم میزنم بلند میشم میگم عجزت و اینجا هیچ مشکلی نداره. پس اینها با هم دیگه فرق دارن. قیاس شما نسبت به این دوتا قیاس معالفارقه. این نیست که عجزت و به منزله قبل تو باشه، چون اونجا اگر من گفتم ردت تو باطل میشه، اینجا هم وقتی گفتم ردت تو باطل بشه. این اولا. ثانیا تو خود قبل تو هم خیلی واضح نیست که اگر من قبل از قبل تو رد کنم ایجاب رو دیگه قبولم بی تأثیر باشه. من اومدم مغازه، شما میگی که آقا یک کیلو یه پنیر آوردم درجه یک، یک کیلو از این پنیر رو بخر، بیع تو که خلاصه یک کیلو پنیر رو. شما میگی اینجوری، منم اولش میگم که آقا ما پنیر داریم تو خونه نمیخوام. بعد یه فکری میکنم اینم پنیر تو خونه داره تموم میشه، فوری میگم قبل تو. آیا این قبل تو دیگه تأثیرگذار نیست؟ خیلی واضح نیست که بگیم تأثیرگذار نیست. مستدل میگه اونجا قطعا این قبل تو چون قبلش رد کردی دیگه فایده نداره، ولی خیلی واضح نیست، نه دلیلی داریم بر بطلان چنین قبولی و نه اجماعی داریم، نه روایتی داریم، نه بر حسب قاعده است و نه اجماع داریم بر بطلانش. لذا تو مقیس علیه این حکم واضح نیست، چه برسد که بخوایم این حکم رو تسری بدیم به ما نحنفی. این هم از این، بگذاریم از این حرفا. نه این بچه دوم فتح عمل نبود، فتح عمل مال استدلال سوم بود. ما به استدلال دومی اشکال رو گرفتیم، تو استدلال دوم یه مناقشه کردیم، شاید اصلا فتح عمل نظارتی به استدلال دوم نداشته باشه. تو اجماعش هم یه مناقشه جلسه قبل کردیم، یه بحثی مطرح کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. خلاصه این سه تا دلیل رو میشه توش یه کمی حرف زد. بگذاریم. تا اینجا چی کار کردیم؟ تا اینجا مرحوم شیخ اعظم سه تا دلیل اقامه کردن بر اینکه اجازه بعد از رد به درد نمیخورد. اما بعد از این همه استدلال میفرمان که یه روایتی داشتیم قبلا که دوبار این روایت رو ما در موردش صحبت کردیم. اون روایت ظهور دارد در اینکه اجازه بعد از رد بی تأثیر نیست و موجب صحت عقد فضولی میشه. کدوم روایت؟ همون روایتی که قبلا مطرح کرده بودیم در مورد بیع ولیده. اگر که خاطر مبارکتون باشه، روایت صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام، از امام ابی جعفر ابن الباقر علیه السلام، این روایت رو صفحه 353 کتاب مکاسب مرحوم شیخ نقل کردن. کتاب رو بزنید صفحه 353، این روایت رو نگاه کنید، از روش بخونیم. یه بار دیگه بعدن یه اشاره به این روایت کردن. مرحوم شیخ میخوان بفرمان این روایت دلالت دارد که اجازه بعد از رد موجب صحت و لزوم بیع فضولی می شود، برخلاف این استدلالی که تا اینجا داشتیم. تا حالا گفتیم اجازه بعد از رد به درد نمی خوره دیگه، حالا می خواهیم بگیم این روایت ظهور داره در این که اجازه بعد از رد تأثیر گذاره. روایت رو بخونیم. روایت اینه، قبلا هم گفتیم قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدتن باعها، ای خدا، ابن سیدها و ابوه قائبون، حکم کردن امیر المومنین در مورد ولیدهی. ولیده به معنای به اصطلاح حالا زنی که فرزندی به دنیا میاره، در مورد کنیزی که با اها ابن سیدها، پس ولیده به معنای کنیز. حکم کردن امیر المومنین در مورد کنیزی که می فروشد آن را پسر مولایش، مولا نبوده، پسرش اومده فروخته و ابوه قائبون، در حالی که پدرش که مولای کنیز باشه قائبه، آقا نبوده، آقازاده اومده کنیز بابا رو فروخته. خب مشتری هم که کنیز رو برداشته برده و خلاصه نباید اون کاری که نباید میکرده انجام داده. فستولد هلزش تراها، اون کسی که این بچه این کنیز رو خریده اون رو ام ولد کرده، اون رو حامله کرده. فستولد هلزش تراها، اون رو حامله و دارای ولد کرد، کسی که خرید اون کنیز را. فولدت من، پس از این کنیزه بچه به دنیا آورد از این مشتری، از این مالک جدیدش، درست شد. وقتی مالک قبلی اومد، فجاء سیدها، آمد اون مالک اولی، سیدها اینجا یعنی اون مولای قبلیش، مال فروشنده. فجاء سیدها، آمد اون مالک قبلی، فخاصم سیده الاخر، مخاصمه کرد، دعوا کرد با مولای دیگرش، با مولای جدیدش. درسته؟ پس این کنیزه یه صاحب قبلی داشته یه صاحب جدید، دیگه معلومه منظور چیه. فقال، مولای قبلی اومد گفت که ولیدتی با اها ابنی به غیر اذنی. مولای قبلی گفت کنیز من را فروخته است پسرم بدون اذن من، بچه‌م اومده فروخته، غلط کرده فروخته، بدون اجازه من بوده، من راضی نیستم. حالا نگفته من راضی نیستم، ولی میگه بدون اجازه من فروخته. امیرالمومنین چه جوری حکم کردن؟ فقال علیه السلام، حضرت فرمودن الحکم ان یاخذ ولیدته و ابنها، حکم اینه که اخذ کنه، برداره کنیزش رو و بچه کنیزش رو. این کنیزه که شما وقتی بیع فضولی رو رد کنی مال خود شماست، بچه‌ش هم درسته که یک کس دیگه وطیش کرده ولی در ملک شما ایجاد شده، اون طرف به خیال این که کنیز خودشه وطی کرده، در واقع این ولد ولد شبه هست، در ملک شما حادث شده، ملک شماست. پس حکم اینه که هم کنیز رو برداری هم بچه ی کنیز رو برداری. وقتی حضرت این حکم رو کردن، فناشده لزشتراها، اون مشتری اومد با امیرالمومنین خلاصه شروع کرد بحث کردن، یک و چار کردن، آقا خب اینجوری که خیلی بده، من بچه‌م کنیزی رو بردم، از من یه بچه‌ای به دنیا آورده. شروع کرد بحث کردن و اصرار کردن. وقتی اصرار کرد، فقال له، حضرت یه پیشنهاد بهش دادن، بهش فرمودن که خذ ابنه الذی با اکل ولیده حتی ينفذ البیعه لک، برو بگیر بچه اون مولا رو که کنیز رو به تو فروخته، اون بچه‌ای که کنیز رو به تو فروخته، تو هم برو بچه رو بگیر، بیار خونه حبسش کن. حالا اینو من دارم اضافه میکنم، حتی ينفذ بیع لک، تا اینکه باباش بیعت رو اجازه کنه. فلما رآه ابوه، موقعی که این اومد این بچه رو گرفت، بعد بابای بچه یعنی مولای اول دید که همچین اتفاقی افتاده، قال له، اومد به این مشتری گفت ارسل ابنی، بچه‌مو بفرست بیاد. قال لا والله، این مشتری گفت نمیفرستم به خدا، لا ارسلو ابنک حتی ترسل ابنی، من بچه تو نمیدم تا اینکه تو بچه من رو به من پس بدی. اگه این بچه توه، بچه کنیزم، بچه منه، بچه تو میخوای بچه‌م رو پس بده. فلما رعا ذالک سید الولیده اجاز بیع ابنه، وقتی که دید این مسئله رو، مولای اون کنیز اجازه کرد بیع پسرش رو، بیع بچهش رو، گفت آقا بچه‌م اون کنیز رو فروخته، به قول معروف سگ خور، راضی هستیم، اجازه که کرد، کنیزه شد مال مشتری، بچهش هم شد مال مشتری. الحدیث میگه، تا آخر حدیث رو بخونید. خب این حدیث ظهورش در چی بود؟ به چه ربطی داشت به ما نحنفی؟ ربطش به ما نحنفی واضحه دیگه. مولای اول وقتی فهمید بچهش کنیز رو فروخته، گفت بی خود فروخته، کنیز منو بدید، کنیزش رو گرفت و رفت خونه. بعدن که گرفتار شد، دید بچهش رو بردن و این حرفا، مجبور شد گفت عجزتو. این اجازه‌ای بود که بعد از رد واقع شد، ولی اجازه بعد از رد رو امیرالمومنین در این حدیث نافذ دانستند. دقت فرمودید؟ لذا مرحوم شیخ میفرمان نعم از صحیحة الوارده فی بیع الولیده، اون روایت صحیحه‌ای که وارد شده در مسئله بیع ولیده، فروختن کنیز، که گفتیم صفحه 353 گذشته و روایت محمد ابن قیس بود. این صحیح ظاهرتون فی صحت الاجازت بعد از رد، ظهور داره در صحت اجازه بعد از رد. خب اگر این حدیث ظهور داره در صحت اجازه بعد از رد، پس با اون استدلال هایی که ما تا حالا آوردیم نمی سازه. چی کار کنیم؟ خب اون استدلالاتمون که مرحوم شیخ می فرمان استدلالاتمون محکم بوده، اجماع بوده و دلیل عقلی بوده و مقتضای قاعده بوده، نمیتونیم از اون استدلالا دست برداریم، باید یه خورده دست تو این حدیث ببریم. چه جوری دست تو حدیث ببریم؟ میفرمان که مگر این که بگیم که آقا رد فعلی کفایت نمیکنه، رد قولی مهمه. مولا تو این حدیث رد قولی که انجام نداد، نگفت که فسخ تو. مولا دست کنیزشو گرفت، برداشت رفت خونه، عصبانی اومد در خونه این مشتری، تق و تق در زد، کنیز من اینجاست. گفت بله، خریدم کنیزتو. گفت بچم بی خود کنیزم رو بی اجازه فروخته. دست کنیزه رو برداشت و برد خونه خودش، نگفت که فسختو. پس رد قولی اتفاق نیفتاده بود، رد فعلی اتفاق افتاده بود. مرحوم شیخ میفرمان ما نهایتاً باید بگیم که در این واقعه رد قولی اتفاق نیفتاده، رد فعلی بوده. رد فعلی هم تأثیری ندارد، رد باید حتما بالقول باشه. پس این اجازه بعد از رد نبوده، اجازه بعد از رد فعلی بوده، رد فعلی هم تأثیری نداره. اونی که ما میگیم باطله، اجازه بعد از رد قولیست. پس مرحوم شیخ به این شکل این روایت رو توجیه میکنن. بعد یه مستشکلی میاد میگه که آقا یه مستشکلی میاد میگه جناب شیخ اعظم دیگه بیع فضولی که از سایر عقود لازم، از عقود لازم دیگه بدتر نیست. در عقود لازم، خوب دقت کنید، در عقود لازم اگر مالک خیار فسخ داشته باشه به صرف تصرفش عقد لازم فسخ میشه. اگر مالک خیار فسخ داشته باشه، عقودی که فضولی نیستن ها، به صرف تصرفش عقد فسخ میشه. خب بیع فضولی که دیگه از عقود لازم غیر فضولی سخت‌تر نیست، وقتی اونجا با فعل فسخ بشه اینجا هم فسخ میشه. ایشون میفرمان آقا ما ادله‌ای داریم که اگر شما کنیزی رو فروختید، حواستون هست یا نه، من اینجا نشستم تو مجلس، خب میگم آقای باقی کنیزم رو به شما فروختم، آقای باقی هم میگه خب خوشبختانه قبل تو مجلس عقد نشستیم، عقدم عقد لازم بوده، منتها هنوز در مجلس خیار فسخه، یه نگاهی به این کنیز میکنیم، خلاصه پشیمون میشیم از به یه لمسی، خلاصه یه تقبیلی، البته چشاتون ببندید صحنه‌دار نشه، ولی یه تصرفی انجام میدیم در این کنیز. خب این لمس، تقبیل، اینا نشان دهنده این هست که من هنوز دلبستگی من به این کنیز هست و هنوز این کنیز رو از ملک خودم خارج نکردم. اینو گفتن به منزله فسخ این عقد هست. پس حالا بحث خیار دیگه، چون اگر خیار نباشه که بیع لازم باشه که نمیتونیم فسخش کنیم، ولی بالاخره عقد، عقد فضولی نبوده، عقد اصیل بوده. من اصیل، خوب دقت کنید، من اصیل تو عقدی که خودم انجام دادم، تو عقدی که خودم انجام دادم با فعل این عقد رو تونستیم فسخ کنیم. خب عقد فضولی که دیگه از این بدتر نیست، تو عقد فضولی هم به طریق اولا با فعل باید بتونیم فسخ کنیم. پس مرحوم شیخ میفرمان ممکنه، ما تا حالا چی گفتیم؟ ما در توجیه روایت محمد ابن قیس اومدیم گفتیم که اونجا رد فعلی بوده، رد فعلی فایده نداره، رد قولیه که کار رو خراب میکنه. حالا مستشکل میاد میگه که آقا کی گفته رد فعلی بی تأثیر است؟ رد فعلی بی تأثیر نیست. در عقود لازم اگر که فضولی در کار نباشه، خود بایع اصیل بیاد یه تصرفی انجام بده، یه فعلی انجام بده، این فعل او به منزله یه فسخ عقد هست. چه رسد به فضولی؟ در فضولی به طریق اولا فعل نشان دهنده فسخ است. اگه کسی این اشکال مطرح کنه چی کار کنیم ما؟ مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمان آقا تصرف فعلی داریم تا تصرف فعلی، همه تصرفات فعلی مثل هم نیستن. بعضی از تصرفات فعلی با منید یا نه، بعضی از تصرفات فعلی تصرفاتی هستند که فقط در ملک جائز است، مثل اینکه کنیزی رو برداری ببوسی، لمسش کنی، تقبیلش کنی، دیگه بیشتر توضیح ندم، وطیش کنی، اینها تصرفاتی هستند که فقط در ملک جائزن. پس وقتی من مالک این تصرفات رو انجام بدم قطعا، یعنی از اون بیعه صرف نظر کردم. ولی بعضی از تصرفات هستن متوقف بر ملک نیستن، طرف کنیزشو برداشتن فروختن، دست کنیزو برداشته برده خونه، این نشان دهنده اینه که فقط راضی به بی نیست، این تصرف در غیر ملک جائز نیست. چرا؟ شاید هدفش این بوده این کنیزه رو برداره ببره تا پول کنیز رو کامل بگیره، بچهش پولو کامل نگرفته بوده، میخواد پولو کامل بگیره، پس این تصرفات به منزله رد نیست، چون این تصرفات متوقفه بر ملک نیست. پس مرحوم شیخ از این اشکال جواب میدن، میفرمان ما نمیگیم هر هیچ تصرف فعلی به منزله فسخ نیست، ما میگیم اون تصرفات فعلی به منزله فسخن که متوقفه بر ملک بوده باشن، اونا هستن که فسخ به حساب میان. اگر یه تصرفی متوقفه بر ملک نیست، این تصرف فعلی فسخ به حساب نمی آید. در نهایت میفرمان که آقا الا ولا بود، شما چه بخواید چه نخواید باید بگید رد، اجازه بعد از رد بی تأثیر است. روایت صحیحه محمد ابن قیس هم اگر با این حرف ما موافق بود که بود، اگر موافق نبود با این حرف ما یا باید تأویلش ببریم یا باید کنارش بگذاریم. ببینید فرمودن که نعم صحیح، از صحیحة الوارده فی بیع الولیده ظاهر فی صحت الاجازه بعد الرد، این روایت صحیح ظهور داره در صحت اجازه بعد از رد. اما جواب میدیم اللهم الا ان یقال ان الرد الفعلی که اخذ المبیع مثلا غیر کافن، مگر اینکه گفته شود که رد فعلی که در مورد روایت اتفاق افتاده مثل گرفتن مبی که کنیزشو گرفت برد، این غیر کافن فی الفسخ، این کفایت در فسخ نمی کند، بل لابد من انشاء الفسخ، بلکه باید حتما این فسخه انشاء بشه، انشاء قولی باید صورت بگیره. پس جواب دادیم، گفتیم اون روایته درسته که اجازه بعد از فعلی بود که ظهور در رد داشت، ولی این کفایت نمیکنه. اجازه بعد از رد قولی هست که بی تأثیر رد قولیه که اون عقد سابق رو منهدم میکنه. حالا مستشکل اشکال میکنه و دعوا ان الفسخ هنا لیس به اولا من الفسخ فی العقود اللازمه، میفرمان ادعای این که فسخ در ما نهنفی هنا، یعنی در عقد فضولی، ادعای این که فسخ در ما نهنفی اولای از فسخ در عقود لازمه نیست. اولا نیست یعنی سخت‌تر نیست، فسخ در اینجا یه چیزی عجیب غریب‌تر نیست، احتیاج به معونه زائده نداره. فسخ در عقد فضولی بدتر سخت‌تر از فسخ در عقود لازمه نیست. منظور از عقود لازمه اون عقودی است که لازم هستن و شما فضولی انجام نداده، خود اصیل انجام داده اون عقد رو، هرچند که خیاری هم ممکنه در اون وجود داشته باشه. عقودی که ذاتاً لازم هستن ولو در فرض خیار در اون وجود داشته باشه، چون اگه نباشه، بله چون اگر خیار نباشه که من یه کنیزی رو فروختم به شما، خیار فسخ هم ندارم بیام وطیش کنم، خب این زنا است دیگه، این که به منزله رد عقد به حساب نمیاد. که میفرماد که فسخ در عقد فضولی لیس به اولا من الفسخ فی العقود اللازمه، فسخ در عقد فضولی سخت‌تر از فسخ در عقود لازمه نیست، بالاتر از فسخ در عقود لازمه نیست. وقد صرحوا به حصوله بالفعل، در حالی که علما تصریح کردن به حصول فسخ در عقود لازمه به وسیله فعل. در عقود لازمه گفتن شما یه فعلی انجام بدی که خلاف ملکیت مشتری باشد، این به منزله فسخ. کنیز و فروختی، فعل مجلس خلاصه بیای یه تصرفاتی در اون کنیز انجام بدی، این به منزله فسخ اون بیعی است که انجام دادی. خب وقتی در عقود لازم که فضولی نبوده، من اصیل خودم انجام دادم، فعل من به منزله فسخ باشه، خب در عقد فضولی به طریق اولا فعل من به منزله فسخ است. پس این ادعا اون الا ان یقال رو رد کرد، درست شد؟ حالا ما میخوایم این دعوا رو جواب بدیم. این دعوا یدفعها، دعوا مبتداست، یدفعها خبرشه. این ادعا رو یدفعها دفع میکند، رد میکند. چی؟ ان الفعل الذی یحصل به الفسخ هو فعل لوازم الملک، از میخوام ان الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملک المبيع كالوطء والعتق و نحوهما لا مثل اخذ المبيع. میفرمان این ادعا رو رد میکنه، این که اون فعلی که حاصل میشود به وسیله آن فسخ، اون فعلی است که از لوازم ملکیت مالک بودن مبيع بوده باشد، مثل وطی کردن، عتق کردن و مانند اینها، نه مثل اخذ مبيع. پس ما قبول داریم که فعل میتونه موجب فسخ بشه، فسخ گاهی به وسیله فعله، ولی چه فعلی؟ فعلی که متوقف بر مالک بودن باشه، فعلی که از لوازم مالک بودن باشه. من کنیزم رو فروختم، آقای باقی بیا این کنیز رو بخر، به تو که ایشونم گفت قبل تو، هنوز در مجلسیم، خیار مجلس هست، میگم حاج خانم، خانم کنیز، من میخوام شما رو آزاد کنم، روزه ما رمضون نگرفته بودم، عمدن کفاره به گردنم، اعتق تو که فی سبیل الله، آزادت کردم. کنیزو اگر من آزاد کردم یعنی چی؟ یعنی هنوز اون رو ملک خودم میدانم، پس معلوم میشه که اون عقده رو فسخ کردم. پس فسخ با فعل اتفاق میفته، ولی چه فعلی؟ فعلی که متوقف بر ملک باشه، فعلی که از لوازم ملک باشه، نه مثل گرفتن. اگه من اومدم کنیزو فروختم به ایشون، فردا تو کوچه گرفتم یه لحظه آوردم خونه، یک کاری باش داشتم، موبایلمو فروختم به ایشون، یادم اومد که یک کاری با خونه دارم، گرفتم زنگ زدم به خونه. این زنگ زدن با موبایل به خونه، این منافی نیست با بیعی که انجام شده. نه خب این گرفته بوده که، گرفته بوده که سمنش رو مثلا استیفا کنه دیگه، ممکنه به این هدف گرفته باشه. نه چرا بالاتر از اون باشه؟ گرو گرفته، مال مردم رو نمیشه گرو گرفت. شما از اون ببین، اگه میخوای مناقشه کنی، از این ور مناقشه کن، بگو من کنیز رو فروختم به شما، خب قبل همینجا تو مجلس شما نشستی تقبیل میکنم، یا حتی وطی ممکنه کسی بکنه، خب این وطی که اگر تو پشت پرده ها اگر کسی کنیز رو و مقدماتش رو تو مجلس انجام میده، بعد میره پشت پرده، اگر کسی کنیزی رو که فروخته وطی کرد، اینجا شما گفتید که این به منزله فسخ بیع، کی گفته به منزله فسخ بیع؟ شاید این زناکار اصلا کنیز هر کیو پیدا کنه تو کوچه میگیره وتیش میکنه، قصد کنیز همسایه ها همه از دست این آسی هستن، اهل زنا هست، حالا فروخته نمیخواد بیعشو فسخ کنه به نیت زنا، خلاصه این کنیز رو، و این به منزله فسخ نیست. از این طرف اگه مناقشه کنید جا داره، به این معنا که بگید آقا وتی کردن، لمس کردن، تقبیل اگر به نیت فسخ باشد فسخ است، ولی اگر به نیت فسخ نباشه یا قبلش فسخ قولی اتفاق نیفتاده باشه کافی نیست. ممکنه از اون ورش مناقشه کنید، ولی از اون ورش که شما میگید سخته. و بالجمله خلاصه فظاهره هنا و فی جمیع الالتزامات و فی جمیع الالتزامات عدم الاعتبار بالاجازة الواقعة عقیب الفسخ. خلاصه ظاهر در ما نحن فی که بیع فضولی باشه و در تمام التزامات دیگر عدم اعتبار هست به اجازه‌ای که واقع شده است به دنبال فسخ. اجازه‌ای که بعد از فسخ باشه دیگه به درد نمیخوره، اون فسخ عقد سابق رو کلا نابود میکنه. فان سلم ظهور الروایه فی خلافه، ممکنه که شما روایت رو توجیه کنید بگید اصلا ظهوری در خلاف این مطلب نداره، اما اگر تسلیم بشیم بپذیریم ظهور روایت رو در خلاف این مطلب، فلیطرح او یو اول، یا باید ظهور روایت رو طرح کنیم یا باید روایت رو طرح کنیم یا تعویل ببریم. طرح روایت که معلومه، تعویل بردنش هم که معلومه، بگیم اینجا این مالکی که اومد دست کنیزشو گرفت برد فسخ نکرد عقد رو، بلکه منتظر بود که بعدن اجازه کنه، صرفا اومد این کنیز رو برد تا پول سمنش رو، سمن رو کامل بگیره. ها بگیم اینجا عقد مبی بوده، ولی نه به نیت رد، به نیت رد نبوده باشه و رد قولی هم اتفاق نیفتاده باشه، این میشه تعویل. خلاصه یا باید این صحیحه رو در صورتی که ظهور در خلاف آنچه که گفتیم داره تعویل ببریم یا طرحش کنیم. تمام شد رفت به کارش. الرابع، مطلب چهارم، آقا در رابطه با اجازه یه بحثی هست که آیا اجازه به ارث میرسد یا اجازه به ارث نمیرسد. آقا کتاب منو خوب دقت کنید، کتاب منو فضولی برداشته فروخته، حالا من قبل از اینکه اجازه کنم این عقد فضولی رو، عجل مهلت نداد، از دنیا رفتم، که تا حالا آیا ورثه من این حق اجازه یا رد بیع فضولی را دارن یا ندارن؟ این اجازه به اونها ارث میرسه یا نمیرسه؟ ایشون میفرمان این مبتنی است بر اینکه ببینیم آیا اجازه از حقوق یا از احکامه. ما یه حق داریم، یه حکم داریم. حکم شرعی اگر باشه، هر جا موضوع حکم باشه خود اون حکم هم میاد، اما اگر حق باشه مثل حق خیار، حقوق میدونید که به ارث میرسن. ببینید اگر که من یه بیعی انجام بدم که در اون بیع برای من حق خیار وجود داشته باشه، من که بمیرم این حق خیار به ورثه من ارث میرسه. سایر حقوق هم همینجورن، حق شفعه هم همینجور، حقوق به ارث میرسن. اما احکام تابع موضوعشون هستن، اگر موضوعشون باشه اون احکام هم هستن، اگر موضوعشون نباشه اون احکام نیستن. حالا بیایم سراغ اجازه. خوب دقت کنید، در مورد اجازه اگر میگیم اجازه حق، خب به ارث میرسه، ورثه من هم حق فسخ، حق اجازه کردن به فضولی رو دارن. ولی اگر بگیم حکم چطور، اگر بگیم حکم به چه معنا، به این معنا که آقا شما یه مالک کتاب، شما این مالک کتاب، کتاب تو یه نفر دیگه فروخته، حکم شرعی تسلط شما بر این کتاب اینه که میتونید اون بیع رو اجازه کنید. پس موضوع این حکم چیه؟ موضوع این حکم که اجازه باشه مالک بودن کتاب است. هر کسی که مالک این کتاب باشه حق اجازه کردن رو داره. پس اگر گفتیم اجازه حکمه، یعنی شمایی که مالک کتاب هستی شارع برای شما یه حکمی جعل کرده و اون این که حق اجازه کردن بیع را دارید. حالا که من از دنیا رفتم، تا حالا من مالک کتاب بودم، حالا که من از دنیا رفتم پسرم شد مالک کتاب، وارث من شد مالک کتاب، وقتی او شد مالک کتاب این حکم در مورد او هم خواهد بود. پس وارث من هم میتواند اجازه کند بیع فضولی را. چرا؟ چون وارث من مالک کتابی است که فضولی اون کتاب رو فروخته، و مالک هر عینی که فضولی اون رو فروخته باشه حق اجازه کردن دارد. ممکنه شما بگید که آقا اینجا مالک کتاب که میخواد اجازه کنه غیر از اون مالکی است که در زمان عقد فضولی وجود داشته. در زمان عقد فضولی مالک پدر بود، در زمان اجازه مالک پسر است. میگن خب فرق داشته باشه، مگه ما قسم خوردیم که حتما مالک در حین عقد با مالک در حین اجازه یکی باشه یکی نباشن؟ بعدن هم میفرمان اشاره میکنیم که این ضرری وارد نمیکند. اینجا فقط جا داره که شما یه سوال بپرسید و اون این که خب حالا چه فرقی کرد، چه اجازه حکم باشد بچه من میتونه عقد فضولی رو اجازه کنه، چه حق باشد بازم اجازه ارث میرسه بازم میتونه بیع فضولی رو اجازه کنه، پس چه ثمره‌ای وجود داشت که بگیم اجازه حق است یا حکم؟ ایشون میفرمان این که بگیم اجازه خودش به ارث میرسه یا اینکه نه مالکیت به ارث میرسه و حکم مالکیت این هست که طرف خیار داشته باشه، بین این دوتا خیلی فرق وجود داره که فرقش رو اشاره میکنیم. میترسم توضیح بدم دیگه وقت نکنم از رو عبارت بخونم. ببینید عبارت رو، الرابعه الاجازتو اثر من آثار سلطنت المالک علی ماله. اجازه اثری است از آثار سلطنت مالک بر مالش. اثری است از آثار سلطنت یعنی چی؟ یعنی از احکام سلطنته. شما وقتی سلطنت بر مالت داشته باشی این مالکیت شما یه احکامی داره، از جمله احکام اینه که میتونی کتابت رو بفروشی، از جمله احکامش اینه که میتونی کتابت رو هبه کنی، از جمله احکامش هم اینه که میتونی بیع فضولیش رو اجازه کنی. پس اجازه اثری از آثار سلطنت مالک، حکمی از احکام سلطنت مالک هست بر مالش. و موضوعها المالک، پس موضوع اجازه مالک هست. هر جا مالک بود حق اجازه بیع فضولی را هم دارد، اگر مالک نبود حق اجازه بیع فضولی را ندارد. پس موضوع اجازه هم شخص مالکه. فقولنا له ان یجیز مثل قولنا له ان یبی. پس قول ما که میگیم برای او حق اجازه هست مثل قول ماست که بگیم برای او حق بیع است. همچنان که میتونه بفروشه میتونه چی؟ بگید اجازه کنه. پس شما وقتی مالک کتابت شدی میتونی بفروشی، میتونی هبه کنی، میتونی اجاره کنی، اجاره بدی، هزار تا کار میتونی انجام بدی. از جمله کارهایی که میتونی انجام بدی اینه که میتونی عقد فضولی بر اون را اجازه کنی. پس اینا شدن از احکام، موضوعش هم مالک هست. هر جا شخصی مالک بود حق اینها رو هم دارد. بل کل راجع الى ان له ان يتصرف. همه اینها، کل یعنی بیع و اجازه و اجاره و هبه و همه اینا برمیگردن به اینکه برای مالک حق تصرف است. حالا اگر مالک بمیره چه اتفاقی میفته؟ فلو مات المالک لم یورث الاجازه و انما یورث المال الذی عقد علیه الفضولی فله الاجازه. اگر که مالک بمیرد به ارث نمیگذارد اجازه را، خود اجازه به ارث نمیرسه، بلکه و انما یورث المال، همانا به ارث میگذارد اون مال را، مالی که عقد انجام داده است بر آن فضولی. مالک اون مال رو به ارث میگذاره. حالا که مال به ارث رسید فله الاجازه، پس برای وارث حقه، پس برای وارث هست اجازه کردن. وقتی وارث شد مالک اون مال میتونه اجازه بده. با منید یا نه؟ فهمیدید چی شد؟ ببین ما اینجا میگیم که من وقتی مردم اجازه به شما ارث نمیرسه، کتاب من به شما ارث میرسه. شما که شدی مالک این کتاب، همچنان که من در زمان حیاتم مالک کتاب بودم میتونستم اجازه کنم، حالا که شما شدی مالک کتاب از احکام مالک بودن شما اینه که میتونی اجازه کنی. البته یه مبنا رو باید بپذیریم قبلش. بناءً علی ما سیجی من جواز مغایرت المجیز و المالک حال العقد، بنابر آنچه که خواهد آمد از جواز مغایرت مجیز و مالک در حال عقد. اون کسی که اجازه میکنه و مالک در حال عقد، مالک در زمان عقد، اینها باید یکی باشن. حال العقد ظرف متعلق به مالک هست، مالک در زمان عقد و کسی که اجازه میکنه. جایزه که اینا دو نفر باشن، لازم نیست حتما اینها یه شخص واحد بوده باشن. کجا ما این حرف رو خواهیم زد؟ بناءً علی ما سیجی، این که گفتیم خواهد آمد، کجا خواهد آمد؟ تو همین بحث مجیز که بعدن شروع میکنیم. فی من با امال ابیه فبان میتن، در مسئله این که اگر کسی بفروشد مال پدرش را فبان میتن، پس معلوم بشه که پدره مرده هست. یعنی چی؟ این مسئله رو بعدن مطرح میکنن. یه شخصی پدرش یه اموالی داشته، پدرش یه ملکی داشته، یه زمینی داشته، بدون اجازه پدرش میره بازار فضولاً به زعم خودش فضولاً زمین باباشو میفروشه. میگه این بابای ما نمیخواد این زمین رو بفروشه، خودم یواشکی میرم میفروشم، بعداً پدرم رو راضی میکنم. وقتی رفت زمین باباشو فروخت، برگشت خونه این پولا رو ببره بده به باباش، میگن اوه پدرت 3 ساعته فوت کرده. نگاه میکنم این 3 ساعت قبل که پدرش فوت کرده میشه قبل از بی. وقتی قبل از بی پدرش مرده، پس این زمینه به ارث رسیده بوده به خودش، زمینه مال خودش بوده، وارث دیگه ای هم فرض کنید نیست، پس زمین خودش رو رفته فروخته. خیال میکرده بیش فضولیه، ولی بعدن معلوم شده بیش فضولی نبوده، ملک خودش بوده. تو اون مسئله ایشون میفرمان ما به این مطلب اشاره میکنیم، البته اون مسئله با ما نحنفی متفاوته ها. در منبع مال ابیه و بان میتن، کسی که بفروشد مال پدرش را پس آشکار شود، روشن شود که پدرش میت است، بانه زمیرش میخوره به اب، معلوم بشه پدرش فوت شده بوده و مال پدر نبوده، مال خودش بوده. تمام شد. پس مسئله رو ما تمام کردیم، گفتیم که اجازه حق نیست که به ارث برسه، بلکه حکمه. وقتی موضوعش یعنی مالک بودن منتقل بشه، مالک بودن که منتقل شد به وارث، حکمش هم میاد، وارث حق اجازه داره. فقط ممکنه شما یه سوال بپرسی، بگی خب چه فرق میکنه بالاخره، چه اجازه حق باشه چه نباشه، در هر صورت اجازه رسید به وارث، در هر صورت وارث میتونه اجازه کنه. میفهمن ول فرق بین ارث الاجازه و ارث المال یظهر بالتأمل، فرق بین اینکه اجازه خودش به ارث برسه یا اینکه مال به ارث برسه، به تبع اینکه مال به ارث رسید ما بتونیم اجازه کنیم، فرق بین اینها با تأمل ظاهر می شود، که وقتم تمام جلسه بعد فرقش رو اشاره خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.